الرحمن الرحیم. طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 84 سطح 18 و هذه صورت توجد فی المتحرک و هو فی آن. لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرز أنه في حد وسط لم يكن قبله فيه ولا بعده يكون فيه. بحث در حرکت توسطی داشتیم. درباره این حرکت چندین بحث هست. بحث اول تبیین این حرکت، که این حرکت چی هست، این رو تبیین کردیم. بحث در تبیین عبارتی داشتیم که من طوری معناش کردم و الان طوری دیگه میخوام معناش کنم. از قبل از این که به مطالب امروز بپردازم اون عبارت رو طرح میکنم میشه. مطلب دومی که داشتیم بساطت این حرکت بود. مطلب سوم که الان میخوام واردش بشیم اینه که این حرکت آنیه، در آن واقع میشه نه زمانی، که اینو حالا انشالله بهش میرسیم. اما در مطلب اول که تبیین حرکت بود عبارتی خوندیم که من عبارت رو معنا کردم، حالا میخوام به نحوه دومی معناش کنم. عبارت رو توجه کنید در همین صفحه 84 سطر 13 همه و هوت توسطون بین المبدع المفروض و نهایه به حیث و ای حد یفرز و فیه لا یوجد و قبله ولا بعده فیه. زمیر یفرزو رو و لا یوجد رو من به متحرک برگردوندم، بقیه زمیر رو به حد. عبارت اینطور معنی شد: هر حدی که متحرک در اون حد فرض شود، لا یوجد این متحرک قبلن و بعدن در اون حد. این معنی بود که گفته شد، یه توضیح هم داده شد. الان این دو ضمیری که قبلا به متحرک برگردوندم میخوام به توسط برگردونم. عبارت اینطور معنا کنم: هر حدی که توسط در اون حد فرض شود، این توسط قبلا و بعدا در اون حد نیست. یعنی هر حدی رو متوسط فرض کنید، این حد قبلن متوسط و قبلن و بعدن متوسط نبوده. همین الان برش صد میکنه که حدیست متوسط. این معنی البته یه مقدار دقیق تر از قبلیه، فرقی چندان نداره ولی دقیق تره. حالا عبارتی که امروز میخوام بهش برسم در همین بحث شاید بتونه این معنی دوم رو تایید کنه. هرچند عرض میکنم چندان تفاوتی بینشون نیست، ولی شاید بتونه این معنی دوم رو تایید کنه. ایو حد یفرز و چی؟
اون حد در بین مبدأ مفروض و نهایه. ضمیر فیعل
ضمیر فیعل شما به توسط برمیاد. بله همین دیگه، شما ضمیر دارید به توسط برمیگردید. ضمیر فیعل بین همون توسطه. به بین برمیگردون، یعنی تو میفهمید حد الیو حدن یفرز اون حد فیه، یعنی در بین لا یوجد متحرک قبلا و بعدا در اون حد. این همون معنی اولیست که هرچه فرق میکنه، هر حدی که اون حد رو در بین فرض کنید متحرک قبل و بعد در اون حد نیست، ظاهرا همون معنیست که اول هست کردن. این معنی دومی که میگم این ضمیرهایی که من با متحرک برگردوندم به توسط برگردوندم، معنی که شما میفرمایید خب یه خود در مرجع ضمیرها تفاوت ایجاد کردید، ولی ظاهرا همون معنیست که اول هست کردن. خب حالا بحث شروع میکنیم، بحثی که مربوطه به امروزه. حرکت توسطی هره که بیان کردیم، الان میخوام بگیم که این حرکت آنیه. من آنی رو دیروز توضیح دادم که یه وقت میگیم آنی الحصوله، یه وقت میگیم همیشه در آن واقع میشه، یعنی فی کل آنن که شما ملاحظه میکنید این حرکت رو میابید، نه تنها آنی الحصوله بلکه آنی الحصوله و در بقا هم آنیه، هم در حصول آنیه هم در بقا آنیه. گفتم مراد این دومیست، یعنی در هر حدی و در هر آنی میتوانید شما حرکت توسطیه رو برای این متحرک ببینید و حکم کنید که این متحرک در حالت توسط یا متوسطه. احتیاجی نیست به این که زمانی بگذره و در مجموع این زمان به متحرک بگید متوسطه، در هر آنی از آنات این زمان بهش میتونید بگید متوسطه. پس این حرکت در آن واقع میشه، مثل حرکت قطعیه نیست که باید در زمان واقع میشه، چون حرکت قطعیه مجموع این تغییرات بود، مجموع تغییرات در زمان واقع میشه، اگرچه یک تغییر لازم نیست در زمان واقع بشه ولی مجموعه باید در زمان واقع بشن. حرکت قطعی اینچنین، اما در حرکت توسطی اینطور نیست. شما در هر آنی از آناتی که این متحرک در بین مبدأ و منتهاست میتونید برو صدق بدید متوسطان رو یا حرکت توسطیه رو. پس توسط و حرکت توسطیه میشود امر آنی. این توضیحی بود که در جلسه گذاشتم گفته بودم، الانم تکرار کردن. این سومین مطلبی است که ما درباره حرکت توسطی گفتیم، اول تبیینش بود، بعد بساطتش بود، حالا بیان این که این حرکت حرکت آنی است. بعد در اینجا اشکالی وارد میشه که من دیروز اشاره کردم، ان شاء الله امروز این اشکال مفصل وارد میشه و جواب میدیم. صفحه 84 سطر 18 و هاذه الصوره، همین صورتی که حقیقت حرکت توسطیه بود و بیانش کردیم، توجد و فی المتحرک و هو فی آنن، در متحرک یافت می شود در حالی که متحرک در آن باشد، یعنی در لحظه‌ای که در لحظه از لحظات که ملاحظش کنید می بینید برش می توانید بگید متوسط و بر کارش می توانید بگید حرکت توسطیه. لأنه یسه، آنی بودن رو بیان می کنند که چرا آنیست، چون در تمام آنات می توانید تعریف حرکت توسطیه رو در کار این متحرک ببینید و صادق بیابید. در تمام آنات، در هر آنی می توانید بگویید که در حد وسط است، لم یکن قبله ولا بعده فیه، هم در حد وسط بودنش رو اثبات کنید، هم لم یکن قبله ولا بعده فیه رو اثبات کنید، که تعریف حرکت توسطیه عبارت بود از این دو قید. هر دو قید رو شما میبینید در هر آنی برای این متحرک میتونید صدق بدید. از اینجا کشف می‌شود که این متحرک در هر آنی اون حرکت توسطیه رو داره، یا به عبارت دیگر در هر آنی متوسطه. لأنه یسه ان یقال له، یعنی للمتحرک، فی کل آن یفرز، این قید یفرز هم مهمه، چون آن که ما در خارج نداریم و این حرکتی هم که انجام داده آن درست نکرده، یه امر مستمری داره انجام میشه، ما باید این امر مستمر رو قطع قطع کنیم، هر قطعش بشه یک آن. پس در فرض ما آن به وجود میاد، رضا فرموده فی کل آن یفرز. صحیح هست که بر این متحرک در هر آن مفروضی این چنین گفته شود که انهو فی حد وسط لم یکون قبلهو فی ولا بعدهو یکون فی. متحرک در هر آنی در حد وسطیست که قبل از اون در این حد وسط نبوده، بعد از این هم در این حد وسط نیست، بلکه قبل و بعد در یه حد وسط دیگریست، نه در این حد وسطی که الان فرضش کردیم. در هر آنی میتونید برش اینو صفت بدید. خب این عبارت هم دقت کنید، میتونید در این عبارت هم لم یکون رو به متحرک برگردونید، میتونید به وسط برگردونید. در هر حدی لم یکون قبل اون حد فل وسط ولا بعد اون حد یکون و فل وسط، که این همون معنایی رو افاده میکنه که اگر ضمیرهای قبلی رو به توسط برگردونید. عرض کردم فرقی چندان نمیکنه، ضمیرها به توسط برگرد یا متحرک، هر دو درسته. اشکالی در اینجا مطرح میشه و اون اشکال اینه که حکما قاعده کلی دارن که اون قاعده کلی رو شما هم قبول دارید. اونها اینطور میگن کل حرکتن فی زمان، و کل حرکتن قید نمیخوره که کل حرکتن قطعیت فی زمان، بلکه کل حرکتن اهم از این که قطعیه باشه یا توسطیه باشه. پس چگونه شما حکم میکنید که حرکت توسطیه در آن است نه در زمان؟ این با قانونی که دیگران گفتن و خودتون هم پذیرفتید سازگار نیست. دو تا توجیه میکنن. در یک توجیه میفرماین که منظور از کل حرکتن قطعیتن هست، به طوری که شامل حرکت توسطی هم نشه، منتها قید رو نیاوردن. شاید مثلا دیدن که با تعریفی که از حرکت توسطی دارند فهمیده می شود که حرکت توسطی فی زمان نیست و این قانون کل حرکت فی زمان اختصاص به قطعیه داره، شاید اینطوری فکر کردن که بالاخره از تعریف مخاطب متوجه میشه که قیدی در اینجا محذوفه و مراد کل حرکت قطعیتن هست. این یه توضیح که حالا بعدا توضیحش میدم. توضیح بعدی اینه که ما میگیم مراد از کل حرکتن توسطیه است، منتها به نحوه دیگه توضیحش میکنیم. این دومین مراد رو ابن سینا میگه مراد از حرکت در کل حرکتن فی زمانن حرکت توسطی است، ولی پیداست که مرادش اینه که مراد از حرکت حرکتی است که توسطی هم درش باشه، چون در حرکت قطعی اشکالی نیست. کل حرکتن توسطیه به خصوص که دیگه قطعیه فی زمان نباشه، بلکه کل حرکتن توسطیتن به این معنا که حرکت توسطی هم میتونه مندرج باشه در کل حرکتن. در توجیه اول اختصاص میده قانون رو، یعنی کل حرکتن ففی زمانه رو اختصاص میده به حرکت قطعیه، در توجیه دوم اختصاص نمیده این قانون به حرکت توسطیه، اگرچه ظاهر عبارتش اختصاصه، بلکه میخواد بگه در حرکت توسطیه هم این قانون هست به این بیان و در حرکت قطعیه که مفروغ عنه. پس تعبیر دومیشون اگرچه به ظاهر نشون میده که حرکت توسطی تنها رو در کل حرکت ففی زمان اراده کردیم، ولی مرادش اینه که مطلق حرکت اراده کردیم که توسطی هم توشیم. وقت توسطیه رو باید توجیه کنیم، قطعیه دیگه هیچ به توجیه نداره. توجه کنید توجیه اولش را عرض کنم و توجیه دوم. توجیه اولی که ابن سینا میکنه این است که کلمه قطعیه رو یا قید قطعیت رو شما باید بعد از حرکت تقدیر بگیرید. کل حرکت قطعیت فقی زمانه، مراد که حرکت قطعی بوده منتا قیدشو نگوده. توضیح میده ایشون که حرکت حالتی است بین مبدأ و منتها، یعنی حرکت قطعیه. ابتدا اسمشو نمیبره، آخر سر میگه حرکت، حرکت قطعیه است، ولی از توضیحی که عرض میشه معلومه که حرکت قطعیه مراده. میفرماد حرکت یک حالتی است برای متحرک بین المبدأ و المنتها، اهم از این که این متحرک بعد از رسیدن به منتها متوقف شود یا بعد از رسیدن به منتها باز حرکت را ادامه دهد. این تعمیم اشاره است به دو نوع حرکت که هر دو حرکت قطعی هست. یکی حرکت مستقیم، یا به تعبیری دیگه حرکت در عین، حرکت در کم، حرکت در کیف. در این سه تا حرکت، حرکت مستقیمه، متحرک به سمت یک غایتی و هدفی حرکت میکنه، وقتی به اون غایت رسید متوقف میشه. قسم دوم که حرکتی که متحرک در اون حرکت به غایت برسه و متوقف نشه حرکت وضعی است، یعنی حرکت دورانی که متحرک به یک غایت مفروضی میرسه دو مرتبه باز تکرار میکنه حرکت رو، یعنی از اون غایت رد میشه متوقف نمیشه، که در حرکت های دورانی که مثل حرکت فلک این وضع اتفاق میفته. فلک مثلا با هر دوری تشبه پیدا میکنه به مبادی عالیه، این تشبهی که پیدا کرد متوقف نمیشه، دو مرتبه برای مصداق دیگری از تشبه حرکت دیگری رو ادامه میده که با رسیدن به هدف متوقف نمیشه. البته توجه کنید این که ما میگیم با رسیدن به هدف متوقف نمیشه، با اون قانون کلی که میگوییم هر متحرکی با رسیدن به هدف متوقف میشه ناسازگار نیست. الان که میگیم متوقف نمیشه، نه به این معناست که به اون هدف خاص رسید و متوقف نشد، به اون هدف خاص برسه باید متوقف بشه، ولی چون به مصداقی از اون هدف که هدف خاص رسیده و مصادیق بعدی رو هنوز در انتظار در ارادش داره، برای مصادیق بعدی و کسب غایات بعدی ادامه حرکت میده. ادامه حرکتش برای این غایتی نیست که بهش رسیده، چون به این غایت که رسید باید متوقف بشه، منتها چون غایت‌های بعدی یعنی مصادیق بعدی غایت در پیشه حرکت رو متوقف نمی‌کنه با رسیدن به این غایت. نه اینکه با اینکه به این غایت رسیده دو مرتبه برای رسیدن به همین غایت حرکت کنه، وقتی به این غایت رسید دیگه برای رسیدن به این غایت حرکت نمی‌کنه، برای مصادیق بعدی حرکت می‌کنه. منظور اینه که حرکت متوقف نمی‌شه، نه اینکه حرکت به سمت این غایت متوقف نشه. حرکت به سمت این غایت اصلا تموم شده، باید متوقف بشه، ولی اصل حرکت متوقف نمیشه چون غایت‌های بعدی در پیشه. پس این که میفرماید حرکت وقتی متحرک وقتی به منتها رسید متوقف میشود یا متوقف نمیشود، اشاره داره به این دو قسم حرکت، یعنی در کل حرکت‌های قطعی، چه حرکت دورانی باشه چه حرکت مستقیم باشه. حرکت حالتی است بین المبدأ و المنتها، چه در حرکت های قطعی چه در که مستقیما و با رسیدن به هدف متوقف میشن، چه در حرکت های قطعی که مستقیم نیستن دورانی هن و با رسیدن به هدف متوقف نمیشن. در همه این دو قسم حرکت، حرکت قطعی یک حالتی است برای متحرک بین المبدأ و المنتها، که مهم این است این حالت حالت ممتد است، حالت حالت ممتد، قید امتداد توجه کنید. امتداد یعنی دارای زمان. وقتی میگیم این حرکت حالتی است ممتد، یعنی حالتی است دارای زمان. پس حرکت قطعی هست که ممتد است و زمان میخواد. حرکت توسطیه که موجود نبود، بسیط بود، در آن واقع میشد، اون دیگه زمان نمیشد. توقف حرکت به خاطر این قایت شده، عقص شده. توقف متحرک به خاطر این قایت عقص شده، یعنی حتما باید با رسیدن به این قایت متوقف بشه. اما اگر داره حرکت رو ادامه میده، برای این قایت دیگه نیست، برای قایت بعدی است. و الا به این قایت کسید باید متوقف بشه. در حرکت های دبرانی که میگن حرکت حرکت طبیعی نیست، اصلا حرفشون همینه که وقتی به قایت رسید نباید بره، باید متوقف بشه. در حالی که میگه متوقف میشه، پس معلوم میشه این قایت قایت طبیعی نیست، قایت ارادی است که مصادیق بعدیش اراده میشه. اینطوری میگه. این توجیه اول بود برای کل حرکت صفی زمانه، که مشخص شد منظور حرکت قطعی است. حالا چه حرکت قطعی مستقیم باشه چه مستدیر باشه، علی حال این وضع داره که حالتی است ممتد، و چون ممتده پس در زمانه. قول حکما و اون قانون کلی که ارائه دادن در این حرکت قطعی صادقه و تخلف نداره. حرکت توسطی از اول مرادشون نبوده. حالا که ما داریم میگیم حرکت قطعی فی آننه، اشتباه نگفتیم.
مثلا این امتدادی که در حرکت قطعی هست که فقط در ذهن واسه میشه، چون در خارج فقط
نیست. قطعات حرکت قطعی در ذهن ردیف میشن، ولی امتدادش نه، امتدادش در خارج آن هست. منطقه امتدادی که اجزای قبلی از من میرن، اجزا در ذهن موجودن، در خارج موجود نیستن، اما امتداد هم در ذهن هم در خارج. بالاخره این حرکت ممتده، ولو اجزا قبلیش داره از بین میره تو خارج و ثبت میشه در ذهن، ولی ممتده، امتداد تو خارج هست.
این اجزا حرکت قطعی آن موجود
نیست؟ اجزا رو هست که نمیشه، ولی اجزا که حرکت قطعی نیستن. خود حرکت قطعیه که مجموع است، این یه امر ممتده، ولو امتدادش به این نحو است که اجزای قبلیش باقی نمیمانند، در خارج باقی نمیمانند، در ذهن باقی میمونند. ولی امتداد چه در ذهن چه در خارج وجود داره. والذی یقال من ان کل حرکت ففی زمان، اون گفته ای که از حکما نقل میشه که عبارت از این است که کل حرکت ففی زمان، این با مطلبی که ما گفتیم، یعنی با آنی بودن حرکت توسطی، منافات نداره. چرا؟ زیرا که فاما فا ان یعنا بالحرکه، یعنی بالحرکتی که در این قانون ثبت شده، اما ان یعنا بالحرکه الحالت التي لشی، در پاراگراف بعدی توجه کنید، و اما ان یعنا بالحرکت الکمال الاول. این دو تا توجیهه. توجیه اول که در ظرف سه خط خورده میاد، یا سه خط مربوط به حرکت قطعی است. توجیه دوم مربوط به حرکت توسطی است. فا این معنیونا بالحرکه، یعنی به حرکتی که در این قانون ذکر شده و حکم شده که در زمان است، قسم می شود حالتی که برای شیء متحرک حاصل است، بین المبدأ و منتها، حالتی که حاصل است برای این شیء، حاصل است بین مبدأ و منتها. حالا منتهایی که وصل الیه فتقف عنده او لا تقف عنده، منتهایی که به اون منتها میرسه و با رسیدن به اون منتها در بعضی حرکت ها تقف عنده، یعنی عند المنتها، این متحرک میایستد یا حرکت میایستد، چون ضمیر مؤنث آورده به حرکت برمیگردونیم، او لا تقف عنده، یا اینکه این حرکت اندهو، یعنی انده اون منتها متوقف نمی شود، که از کدام اشاره داره به حرکات وضعیه و حرکات مستدیره. حرکت از حرکت این حالت اراده شده، فتل کل حالت الممتده هی فی زمان، این حالت ممتده در زمان هست. اسم نمی بره فعلا که این حالت ممتده حرکت قطعی است، آخر سر اشاره میکنه که حرکت قطعی است. ما از اول برای تبیین مطلب گفتیم که حرکت قطعی است. و هذه الحالة الموجوده، فوجودها علا سبیل الوجود علا سبیل وجود الامور فی الماضی و تباینها به وجه آخرت. اولا بعد از الحاله الموجوده را اضافه کنید در کتاب افتاده، ثانیا تباینها بخونید، مصدر نخونید. حرکت قطعی عرض کردیم حالتیست ممتده، حالت ممتده یعنی اجزایی را دارد که از امتداد اون اجزا این حالت ممتده درست می شود. همیشه در امتداد مشتمل بر اجزاست، منتها نه اجزا بالفعل بلکه اجزا بالقوه که می تونید شما تقسیم کنید، نه اینکه تقسیم شده هست. حرکت یه امر مستمر و واحده، شما به قدم ها تقسیمش می کنید یا به ساعت ها تقسیمش می کنید، بالاخره یه نحوه تقسیم فرضی ما توش داریم، در واقع تقسیم نیست، اقسام نداره، ولی با همین تقسیم فرضی میگیم که اگر امری ممتد بود دارای اجزایی است که اون اجزا پشت سر هم قرار گرفتند، قسمتی از اون اجزا میگذرند و قسمتی هم الان موجودن، قسمتی هم بعدن میخوان موجود بشن. در هر حالت ممکنی این وضع داریم که اجزا موجودن به این صورت که عرض کردم. البته اجزا ممکنه موجود بالقوه باشن، ممکنه موجود بالفعل باشن، اون الان مورد نظر ما نیست، ولی بالاخره امتداد مشتمل بر اجزای، چه اجزای فرضی و چه اجزای واقعی. بخشی از این اجزا همونطور که اشاره کردیم میگذره و میشن ماضی. در حرکت قطعیه ما این اجزای گذشته رو داریم، اما تو ذهن داریم، تو خارج نداریم. همونطور که قبلا گفتیم اینا تو ذهن جمع میشن، تو خارج میاند و میرند، باقی نمیمونند، اما تو ذهن میان و باقی میمونند. امتدادی رو که هنوز موجود باشه تو ذهن انجام میدن، تو ذهن ایجاد میکنن. در خارج هم امتداد درست کردن، منتها اجزای فرضی رو نذاشتن، اجزای فرضیشون باقی نمونده. خب این حالت ممتده یا اون اجزای فرضی که قبلا گذاشتن مثل امور ماضی هست، یعنی مثل فرض کنید موجوداتی که لازم نیست آنی باشن، موجوداتی که در زمان گذشته آمدن، حوادثی که در زمان گذشته آمدن. فرض کنید نسل انسان که از یه آبایی شروع شد ادامه پیدا کرد تا به این انسان رسید، این انسان الان مسبوق است به اجزایی و این نسل امتداد داشت. این امور نسل های گذشته میشن امور ماضی. الان میخوام اجزای حرکت قطعیه رو که گذشتن با این امور ماضی ملاحظه کنیم. میفرماد که یه بچه مشارکت دارن، یه بچه مباینت دارن، هم مابل اشتراک براشون هست هم مابل امتیاز براشون هست. مابل اشتراکشون اینه که هر دو گذشتن و در با اون اجزای گذشته امتدادی درست شده و اون اجزایی که امتداد درست کردن الان نیستند. همونطور که اجزای این حرکت الان وجود ندارن ولی در گذشته به نوبت می آمدند، این حوادثی هم که قبل از این حادثه یعنی قبل از این زید وجود داشتن، اینا هم در زمان خودشون می آمدن، الان هیچ کدومشون نیستند. از این جهت اجزای حرکت با اون امور ماضیه مشابهت داره، اما از یه جهت فرق دارن و اون اینه که اون اجزا، اون امور ماضیه در ماضی وجود داشتن و حاضر بودند، حالا که ماضی گذشته الان دیگه وجود نداره. برخلاف حرکت که در خود ماضی هم نمیتونست وجود بگیره، یعنی اجزایش در ماضی نمیتونست وجود بگیره و حاضر باشه، تا ما میامدیم حضورشون رو احساس کنیم میبینیم رفتن، نمیذاشتن حاضر بمونن. پس این اجزای حرکت قطعیه مانند امور ماضیه هستند، از اون جهت که عرض کردم که امتدادی داشتند و در زمان خودشون امتدادی رو تشکیل میدادن و الان اون امتداد از بین رفته. از این جهت مشارکت دارن، مشابهت دارن با اجزای حرکت قطعیه که قبلا گذاشتن، اما از جهتی فرق دارن و اون اینه که این امور ماضی در ماضی موجود بودند، حاضر بودند، ولی این اجزای حرکت در ماضی هم موجود و حاضر نبودن، که اینا قبلا گفته شده بود. حالا داره با عبارتی و تشبیهی مطالب رو تکرار میکنه. و هذه الحالت الموجوده، این حالت موجودهی که امتداد دارد، فی زمانن فوجودها علا سبیل وجود الامور فی الماضی، فوجودها مبتداست علا سبیل وجود الامور فی الماضی خبر، مجموع خبر برای هذه الحالت الموجوده، این حالت موجوده وجودشون، وجودش بر سبیل وجود امور فی الماضی است، یعنی بر سبیل امور وجود امور ماضی است، یعنی مثل اونه، وجود این حالت در قبل مثل وجود امور ماضی است در قبل، ولی تباینها ضمیر بار مستتر تباینو به حالت برمیگرده، ضمیر ظاهر تباینها به امور فلمازی برمیگرده، یعنی اون حالت با این امور فلمازی مباینت دارد به بچه دیگری غیر از اون بچه که در اون وجه مشابهت داشت، و اون بچه دیگر اینه که لأن الامور الموجودت فلمازی قد کان له وجودن فی آن من الماضی که کان حاضرن، اما ولا کذالک حاضر، اموری که در ماضی موجود بودن براشون در آنی از ماضی وجود بوده که اون آن یا اون وجود حاضر بوده در اون وقت، ولی لا کذالک حاضا، یعنی این حالت که حرکت قطعی است این چنین نیست که در آنی من الماضی وجود داشته باشه و حاضر باشه، در همون آن من الماضی هم تا میخواست وجود بگیره حاضر باشه میبینیم نیست، اما اون امور ماضیه در یه آنی، در یه زمانی موجود بودن، حاضر بودن، ولو الان که اون زمان ماضی شده این امور ماضیه الان موجود نیستن، ولی در زمان خودشون موجود بودن، برخلاف این حالت که در زمان خودش هم موجود نبود. حاضری البته از ذره معنا حاضری هست، ولی خب ما میدونید که این مذکره رو باید توضیح بود، کتاب شما که با کتاب ما یکیه، این فهمید حاضری باید باشه. بلا کزاله که حاضری، یعنی این حالت یا این حرکت
وجود این حالت،
یا حاضر اگر باشه به امر برمیگردیم، چون ایشون بسیاری از در بسیاری از عباراتش از حرکت به امر تعبیر کرد، ابی نداره شما حاضر رو به امر برگردون، از میکنم اینجور عبارت ها رو باید توجیه کنیم، علل خصوص که نویسنده عجمه، عرب نیست، و علل خصوص بیشتر که نویسنده بسیده است، که خودش میگه من به مذکر مؤنث اعتنایی ندارم، به وجود حاضر عالم برگردون خوبه، ولی کذاله که حاضا، البته به وجود برگردونید عبارت یه خود از هماهنگی در میاد، اما این به نداره حاضر رو به وجود برگرده،
حاضر بخوره
بله؟
حاضر
بله کذاره که حاضر، یعنی حاضر اینطور نیست؟
نه کذاره
بله کذاره یعنی حاضر نیست، لا کذاره یعنی حاضر نبوده در ماضی، حاضر یعنی حاضر نمیشه، بله کذاره که یعنی حاضر نبوده در ماضی، حاضر یعنی این حالت یا این امر، عرض میکنم اینا خیلی مهم نیست، مذکر و مؤنث در عبارت ابن سینا خودش گفته مهم نیست، خودش گفته من رعایت نمیکنم، دیگه ما توقع نداریم، جایی که رعایت کرده و به جایی که رعایت نکرده توضیح میکنیم، آخر سرش میگیم چرا ابن سینا رعایت نکرد. فتکون هذه الحرکه یعنا بها القطع، اینجا تصریح میکنه که مراد از اون حالتی که فی زمانن هست همون حرکت قطعی است، فتکون هذه الحركه، یعنی این حرکتی که عبارت است از حالت ممتده فی زمان، این یا هذه الحركه، یعنی این حرکتی که در اون قضیه کلیه آمده، کل حرکت فی زمان هذه الحركه، یعنی اون فتکون هذه الحركه، یعنی اون حرکتی که در این قانون آمده، یعنا بها القطع، یعنی یعنا بها الحركه القطعیه، در این صورت درست میشه دیگه، کلام ما ناسازگار با این قانون نیست، چون این قانون مخصوص حرکت قطعی است و کلام ما ناظر به حرکت توسطی است، تناقض بینشون نیست، زیرا اون ناظر به چیزی، این ناظر به چیزی دیگه است.
اون عبارتشون
سریع حرکت قطعی رو در خیال قبول داره. فوجودها هذه الحالت الموجوده، فوجودها بله ظاهراً حاشیه مرحوم آقا جماله، که ای وجود هل خیالی، قید هل خیالی رو اضافه کرده شد و مراد ابن سینا همینه، وجود خیالی اش علی سبیل وجود الامور فی الماضی است، بله وجود خارجی که نداره،
وجود خیالی که در زمان واقع
میشه، چرا وجود خیالی در زمان واقع میشه، یعنی خیال داره در طول زمان صورتی پس از صورتی میگیره و این صورت‌ها رو به هم زمینه می‌کنه تا یه حالت ممتد درست کنه، پس وجود در خیالم تو زمان اتفاق می‌افته، آنن که این حرکت متصله تو خیال نمیاد، مگر خیال بعداً برگرده تصوری و یه صورتی از اون حالت‌ها بگیره، و الا وقتی این حالت‌ها دارن اتفاق می‌افتن، این اجزاء حالت دارن اتفاق می‌افتن، خیال جزئی رو پس از جزئی می‌گیره و امتداد توی خیالم اتفاق می‌افته. وجود خیالی با اون بله، در این که وجود خیالی بالاخره وجود است، وجود خیالی وجود و با وجود امور موجود در ماضی اشتراف داره، که روشنه اونه که در خیال میان موجودند و با امور موجود هم اشتراک داره. شما میفرمایید که اگر وجود خیالی مراد باشه مابل اشتراک خوب میشه توضیح داد، مابل امتیاز مشکل پیدا میکنه، مابل امتیاز این بود که امور ماضی در زمان خودشون موجود بودن و حاضر بودن، ولی این اجزاء این حالت این چنین نبوده، در حالی که اگر در خیال اجزاء موجود باشن اجزاء هم مثل امور ماضی بودن. جوابی که شما میدیم اینه که میتونیم بگیم امور ماضی حاضر بودند و این وجود خیالی الان حاضره، امتیاز رو اینطوری بیان کنیم که اون امور ماضی حاضر بودند ولی اجزاء خیالی این حرکت قطعی الان موجوده، لیسه کز ولا کزاله که هازه رو دو جور میشه معنی کرد، یکی اونجور که من معنی کردن لا کزاله که هازه یعنی اجزای گذشته در زمان خودشون هم حاضر نبوده که الان بگیم کانه حاضرن، برخلاف امور ماضیه که در زمان خودشون حاضر بودن الان میتونیم بگیم کانه حاضرن، اینطور که الان اگه وجود خیالی رو در نظر بگیم لا کزاله که هازه یعنی امور خیالی اونچنان نیستن که در زمان خودشون موجود باشن و حاضر باشن و الان نباشن، الان هم حاضرن، اگه وجود خیالی رو بگیرید، اگه وجود خارجی رو بگیرید که همونطور که اول من اشاره کردم،
میشه اینجوری گفت که این وجود خیالی چون در ذهن من هست، من هم در خارج هستم، اون هم یک وجود خارجی داره چون ذهن من در خارج وجود داره.
اینو میشه گفت، اینو میشه گفت، ولی تمام حرفای ابن سینا خراب میشه، چون ابن سینا اگر نظر شما رو داشت نمیگفت حرکت توسطی در خارج نیست،
یا حرکت قطعی
در خارج،
حرکت
قطعی
به تبع حرکت توسطی
علایان ابن سینا داره میگه حرکت قطعی در خارج نداره، شما میفهمید چون در خیال داریم و خیال در خارجه پس حرکت قطعی هم در خارجه، ابن سینا نظر به این مسئله نداره، ولی میدونه که اگر ظرف چیزی در خارج بود به اعتبار ظرف خود چیزم در خارج، اینو میدونه. ولی وقتی میگه حرکت قطعیت تو خارج نداریم، ولی میشه خارج در مقابل ذهن مرادشه، نه خارجی که شما میفرمایید. اونم درسته، اون هست، منتها مراد ابن سینا نیست. ابن سینا میخواد بگه که این حرکت تو خارج هست یا تو خارج نیست، یا فقط تو ذهنه، و میدونه که اگر تو ذهن باشه به اعتبار ذهن در خارج خواهد بود، ولی اون اصلا مرادش نیست. همین اول من همجور منو کرد. بعد که برگشتم حاشیه مرحوم آقا جمال رو گفتم، که گفتم مراد از وجود وجود خیالیه، وقت عبارت لا کذالک هذا رو عوض کردم. ولی اول که وجود رو خیالی نگرفته بودم اونطور منو کردم که توجه کردید. و اما ان یعنا بالحرکه الکمال الاول الذی الکمال الاول الذی ذکرناه. اما درست نیست، اما درسته. عطف بر اون اما یعنایی که در صدر صفحه آمد، گفتیم فا اما ان یعنا بالحرکه الحالت اللتی الحالت اللتی بینشه حالت اللتی لشه. حالا میگیم و اما ان یعنا بالحرکه الکمال الاول الذی. خب این توجیه دوم ایشونه. در توجیه دوم ایشون قبول میکنه که مراد از حرکت حرکت توسطی است، یا اهم از حرکت توسطی و قطعی است. بعد حرکت توسطی رو توجیه میکنه، در حرکت قطعی که اعتراض به توجیه نیست، مسلم در زمانه، همونطور که قبلا اشاره کردیم. در حرکت توسطی اعتراض به توجیه داریم، ایشون توجیه میکنه، میگه هر حرکت توسطی همراهی دارد با حرکت قطعی. همینطوری دیگه، وقتی که این شید داره از مبدأ به سمت منتها میره، علاوه بر این که بهش میتونیم بگیم حرکت توسطیه داره، به اعتبار دیگر میتونیم بگیم حرکت قطعیه داره. این شید الان داره حرکت قطعیه هم میکنه، حرکت توسطی هم میکنه، این هر دو با هم هن. نمیشه حرکت توسطیه رو تنها قائل شد و حرکت قطعیه رو منکر شد. این همونطور که کائن بین مبدأ و منتهاست، قاطع این مسافت هم هست، هر دو با هم. از این جهت که کائن بین المبدأ و المنتهاست دارای حرکت توسطی است، از این جهت که قاطع مسافت است به تدریج دارای حرکت قطعی است. پس حرکت توسطی همیشه همراه حرکت قطعی است و هیچگاه از حرکت قطعی منفک نمی شود. به اعتبار همراهش می توان گفت که فی زمان است. یعنی حرکت توسطی را به اعتبار همراهش می گفت فی زمانه، نه به اعتبار خودش. اگر به خودش توجه کنیم و از همراهش قطع نظر کنیم، همونطور که ما گفتیم میگیم فی آنن. اما اگر به همراهش توجه کنیم، همونطور که حکما گفتن، میگیم کل حرکت فی زمانه، که حرکت قطع توسطی هم فی زمان واقع میشه، منتها فی زمان واقع میشه به اعتبار همراهش که حرکت قطعی است. بله؟ نه، ذهن مطرح نکن، ذهن مطرح نکن. تو همون خارجی که حرکت توسطی داره انجام میگیره، همراهی داره با حرکت قطعی. تو خارج کاری به ذهن نداشته باشه. در خود خارج وقتی حرکت توسطی داره انجام میشه، که البته موجودم هست همیشه به نحوه بساطت، این حرکت توسطی در خارج همراه حرکت قطعی است. منتها حرکت قطعی منتفی میشه، این منتفی نمیشه. حرکت قطعی موجود نیست، این موجود هست. اونطور که من عرض کردم توجیه خوبی بود، توجه کنید دیگه اشکال نمی کنید. عرض کردم وقتی این محرک بین المبدأ و المنتهاست، قاطع مسافت هم هست، یعنی هر دو الان صدق میکنه بر این، هم صدق میکند که کائن بین المبدأ و المنتهاست، هم صدق میکنه که قاطع مسافته، هر دو هم با هم صدق میکنن، از هم منفک نمیشن. اینو شما قبول دارین در خارج قاطع مسافت هست یا نیست؟ قاطع مسافت که در خارج هست، کائن بین المبدأ و المنتهی هم تو خارج هست. خود حرکت رو ما میگیم یا اون قطع رو میگیم ثابت نیست، ولی این صفت قاطع مسافت بودن رو این شخص از اول تا آخر داره. حرکت قطعیه رو که مجموع از نداره، ولی طی مسافت رو که داره. با طی مسافت حرکت قطعیه داره، همون طور وجود پیدا میکنه که عرض کردیم. ملا صدرا اعتقاد داشت و به ابن سینا نسبت داد که حرکت قطعیه رو نمیشه به طور کلی گفت در خارج موجود نیست، بلکه نهبند حصول داره. همون چیزی که گفتم حصول متجدد ذات، حصول متدرج اینو داره، همه قبول دارن، هم صدرا قبول داره، هم ابن سینا قبول داره. این حصول متدرج همراه است با حرکت توسطی، همراهی غیر قابل انفکاک. بنابراین میتونیم در وقتی حرکت توسطی رو مطرح میکنیم همراهش رو در نظر بگیریم. وقتی میگه کل حرکت، یعنی کل حرکت قطعیت که روشن است و کل حرکت توسطیت به اعتبار همراهش، همه فی زمانه هستند. حرف درستی میشه. و اما ان یعنا بالحرکه الکمال الاول الذی ذکرناه. منظور از کمال اولی که ذکر کردیم حرکت توسطیه بود که در جلسه قبل اینو آوردیم، صفحه 84 سطر 17 هم هازا بالحقیقت هو الکمال الاول. حرکت توسطیه رو گفتیم حقیقتا کمال اول است، حقیقتا او کمال اول است. پس یعنا بالحرکه کمال اولی که ذکرناه، یعنی ذکرناه در صفحه 84 سطر 17 فیکون. خب حالا اگر مراد حرکت توسطی است، مراد از حرکتی که در این قانون آمده حرکت توسطی است، چطوری میگید حرکت توسطی فی زمانه هست در حالی که خودتون اصرار داشتین که فی آنینه؟ میفرماد فیکون و کونه و فی زمانه، بودن این حرکت توسطی در زمان نه به این معناست که انه یلزمه مطابقت الزمان. نمیخوام بگیم لازمه این حرکت مطابقت با زمانه، بلکه لازمه همراهش مطابقت با زمانه، نه لازمه خودش. خودش تطبیق بر زمان رو لازم ندارد، یعنی چنین نیست که روی زمان پخش بشه، او توی آن موجود میشه، روی زمان پخش نمیشه، ولی همراهش این چنینی که روی زمان پخش میشه. زمیرا رو مذکر میاره در اینجا، مشکلی نداریم به اعتبار کمال اول، چون حرکت توسطی رو کمال اول حساب کرده، به اعتبار کمال اول زمیرا رو مذکر میاره، مؤنث میره به اعتبار حرکت، مذکر میره به اعتبار کمال اول، درست هم میشه. فیکون و کون این حرکت فی زمانه، یعنی حرکت توسطی در زمان هست، بودن در زمان به این معنا نیست که شعنین است یلزم و این حرکت رو مطابقت زمان، بل علا انهو، بل از کتاب جا افتاده، بل علا انهو لا تخلو من حصول قطع. یعنی انهو یعنی این کمال اول، این حرکت توسطیه خالی نیست از حصول قطع، یعنی طی مسافت، یعنی حرکت قطعیه، یعنی از همراهی با حرکت قطعیه خالی نیست، همیشه همراهه. وقت ذالک القطع مطابق لزمان، اون قطع مطابق زمانه، نه خود حرکت توسطیه، همراهش مطابق زمانه. پس اگر مراد از حرکتی که در این قانون آمده کل حرکت قطعیه باشه، ناظر به خود حرکته، و اگر مراد کل حرکت توسطیه باشه، ناظر به همراه حرکته. و علی حال درسته که بگیم حرکت در زمانه، حالا یا خودش در زمانه یا همراهش در زمانه. قطع یعنی تیه مسافه، یعنی حرکت قطعیه. فلا یخلو من حدوث زمان لأنه کان ثابتن فی کل آن من ذالک الزمان مستمر رفی. لأنه در بعضی نسخه، لأنه در نسخه ماست، هر دو معنا میشه، ولی واضحه که لأنه بهتره. نسخه لأنهو که در بعضی در بیشتر نسخ من دیدم لأنهو بود بهتره. فلا یخلو این حرکت قطعی، حرکت توسطیه، من حدوث زمان، زیرا که این حرکت کان ثابتا فی کل آن، یعنی حرکت توسطیه فی کل آن ثابت است، منتها من ذالک از زمان، هر آنی از آنات این زمان، یعنی تو تمام آنات این حرکت توسطیه داره میاد. اون وقت به لحاظ این آناتی که پشت سر هم هستن میبینید که حرکت قطعیه داره مستمر میشه، مستمر یعنی ممکن، ممکن یعنی فی زمان. پس حرکت توسطیه، حرکت قطعی گفتم اشتباه گفتم، حرکت توسطیه، حرکت توسطیه به توسط این آناتی که در هر آنی این حرکت موجود است، به توسط این آناتی که پشت سر هم قرار گرفتن، این حرکت توسطی استمرار پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه و فی زمان میشه. توجه میکنید که اینجا هم برای حرکت توسطی داره امتداد درست میکنه، منتها به توسط امتداد آناتی که این حرکت درش هستند. اول گفت به خاطر همراهی با حرکت قطعیه، حالا میگه به خاطر اینکه این آناتی که در هر یکی از اون آنات حرکت توسطی صدق میکند و وجود دارد، این آنات پشت سر هم قرار گرفتن و آنات یک زمان ممتدن، آنات یک زمان ممتدن. چون آنات زمان ممتدن، پس حرکتی که تو اینها واقع میشه فی زمان واقع میشه. البته وقتی داره آنات رو میبینه، پیداست که به حرکت قطعی توجه میکنه، نه فقط آنات ملحوظش باشه، آنات پی در پی، آنات پی در پی نوعی نظر به حرکت قطعی است. پس این توجیه جلو میکنم با توجیه قبلی فرق نمیکنه که بگیم حرکت توسطی همراه زمان است چون همراهش دارای زمان است، یا بگویم چون آناتی که این حرکت درش واقع میشود پی در پی هستند، اونها در یه زمان ممتدی واقع شدن. هر کدوم از این دوتا رو بگیم درسته، چون وقتی ما آنات رو پی در پی میگیریم معلومه که به حرکت قطعی توجه داریم. لأنه فلا یخلو حرکت توسطی من حدوث زمان، زیرا که شعنین است، زیرا که این حرکت توسطی کان ثابتن فی کل آن من ذلک الزمان مستمرن فیه، یعنی مستمر در این زمان، در هر آنی از آنات این زمان حاصل است، و چون آنات تو این زمان مستمرن، حرکت موجود در این آنات هم تو این زمان مستمر میشه و به این اعتبار این حرکت میشود فی زمانه ولو حرکت توسطی است. این در صورت که لعنهو بخونید. اما اگر لعنهو بخونید، لعنهو بخونید معناش اینه که ما میگیم حرکت توسطی فی زمان است به اعتبار همراهش، نه به اعتبار اینکه در هر آنی موجود است و استمرار داره تو زمانی که مشتمل بر این آنات هست. به این اعتبار نمیگیم حرکت توسطی فی زمان هست که خودش دارای زمان بشه، بلکه به اعتبار همراهش میگیم دارای زمان. لعنهو میشونید بخونید، از کردم که لعنهو معناش این میشه که اگر ما این رو، این حرکت توسطی رو زمانی میدونیم به اعتبار همراهشه، نه به این نه به اعتبار خودش، که بگوییم این حرکت در هر آنی از آنات ثابت است و چون آنات پی در پی هستند، پس گویا این حرکتی که تو هر آنی موجوده استمرار داره. به این مناسبت ما زمانی قرارش نمیدیم، بلکه به اون مناسبت زمانی قرارش میدیم. این در صورتی که لعنهو بخونید. اگر لعنهو بخونید اون چه اشکالی؟